أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعصوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ما در به اصطلاح ایام قبل از اینکه این بحثا شروع بشه یه سری آیاتی رو من در نظر گرفته بودم که رو اونا بحث کنیم. یکی سوره انا انزلنا که برادرمون خوندن، انا انزلنا فی لیلت القدر، که در روایات اومده لیلت القدر حضرت زهراست. یکی آیه 22 سوره الرحمن، مرج البحرین یلتقیان و بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، که راجب از زهرا و امیرالمؤمنین و راجب امام حسن و امام حسین که می‌خواستیم راجب اونم صحبت کنیم. یکی سوره کوثر، انا اعتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان نشانک هو الابتر. یکی سوره نور، که الله نور السماوات والارض، که منظور از مشکات که مصباح درش جریان پیدا میکنه حضرت زهراست. اینا رو می‌خواستیم صحبت کنیم. این 15 تا حدیثی که آقای رحمانی خدا خیرش بده در این کتاب در اولش آورده، من گفتم خب یکی دو شب اینا رو میگیم بعدم به اونا میپردازیم دیگه. همینجوری ادامه پیدا کرد و صحبت ها مفصل تر شد و تو همین ها عیبی نداره دیگه. همین ما میخواستیم مقامات حضرت زهرا رو بگیم، این هم مقامات حضرت زهرا است. در مقدمه عربی این کتاب 15 تا حدیث از 15 شخص، اول از خدا، بعد از پیغمبر، بعد از امیرالمومنین، بعد از خود حضرت زهرا، بعد از امام حسن. تا اینجا رو ما احادیثش رو خوندیم. حالا امشب از امام حسین به بعد احادیثی که در فضیلت و در مقام حضرت زهرا سلام الله علیها هست. خیلی مختصر چرا راجع به حضرت زهرا صحبت میکنیم؟ حالا ایشون هر مقامی داره داشته باشه، به ما چه ربطی داره؟ ربطش به ما اینه که ما میخواهیم الگو شناسی کنیم. یک، صحبت در فضائل یه همچین شخصی محفل ما را نورانی میکنه. در محفل نور جان آدم نورانی میشه، معنویت پیدا میکنه. این معنویت تا مدتی ادامه پیدا میکنه، باعث ترک گناه میشه. خود این تربیت کننده است. یعنی ائمه ما و پیغمبر، نامشون، بحثشون، حضورشون، حدیثشون، همه چیشون تربیت کننده است. اگر خدای نکرده ما مدت‌ها در جلسات مذهبی اومدیم اخلاقمون عوض نشد، خیلی بده. هممون در هر سنی که هستیم باید در مجلس ائمه وقتی میاییم تحت تأثیر قرار بگیریم از انوار قدسیه محافل اونها، حسن استفاده رو کنیم، یه جوری بشه که روحیه‌مون عوض بشه. متاسفم برای اون مردی که، برای اون زنی که، برای اون دختری که، برای اون پسری که در مجلس حضرت سیدالشهدا شرکت کنه، در مجلس امام زمان شرکت کنه، در مجلس حضرت زهرا شرکت کنه، حدیث بشنوه، روایت بشنوه، آیه بشنوه، موعظه بشنوه، برای امام حسین گریه بکنه عوض نشه. متاسفم. اینه که راجبه کمالات حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنیم. یکی هم راجبه این که ما الگوهامون 13 تاشون مردن، یکیشون خانم هست، زن هست. از این 13 تا 11 تاشون در دامن این زن تربیت شدن. این چه دامنی بوده که تونسته اونا رو تربیت کنه؟ چه نفسی بوده که تونسته اونا رو تربیت کنه؟ یه داستانی رو خدا همشون رو رحمت کنه، یکی از مراجع یه وقت شخصا برای من گفت، گفتش که یه وقتی یه پسر بچه 17-18 ساله‌ای یه مبلغ بسیار کم پول وجوهات آورد به من داد. خوب گوش کنید، این بحث مال خانماست و مقدمه بحث این که چرا راجع به حضرت زهرا بحث میکنیم، که دیشب هم یه مقدماتی رو عرض کردیم. گفت یه پول مختصری آورد، حالا دقیقا من یادم نیست اون مقدارش، خیلی مختصر. بهش گفتم جوان این چیه؟ گفت این مثلا خمسه. گفتم مال کیه؟ گفت مال خودمه. گفتم مال پدرته؟ گفت نه مال خودمه. گفتم نه مال مادرته. گفت حاج آقا مال خودمه، خودم کار کردم یه سال، استفاده کردم، سر سال حساب کردم، 1/5 شده اینقدر آوردم خدمت شما، از شما تقلید میکنم. ایشون میفرمود که بهش گفتم نه این مال مادرته. گفت نه حاج آقا مال خودمه. گفتم میدونم، این که تو این پولا آوردی حکم خدا را عمل کردی، مال اینه که مادرت وقتی تو را از زمین میخواست بلند کنه میگفت یا علی، وقتی میخواست بهت شیر بده میگفت یا علی. اینی که امروز به فکر افتاده توی جوان 19 ساله که یه سال کار کردی که حساب سال داشته باشی، این مال مادره. چرا من راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنم؟ به نظرم میرسه هنوز هم، یعنی اگر این آقا نشسته اینجا 40 سالشه و مادر داره، هنوز هم از شعاع مادر بهره میبره. چند روز پیش دیدن یه حاجی رفتم، از دوستان خیلی نزدیکم، خودش 45 سالشه 48 سالشه، گفت مادرم با ویلچر بود، مادرم بردم مکه، خیلی زحمت داشت ولی خوشحالم. گفتم پس تو دو تا حج انجام دادی، یک حج خودت، یکی هم که مادرتو بردی. گفت رو ویلچر وقتی بردم دم حجر جمعیتو کنار زدم، بلندش کردم من و برادرم که حجر رو بوسید، زار زار گریه کرد و برای من و برادرم و بچه همون دعا کرد. بس هر کس اینجا نشسته مادر داره و هر کس بالا نشسته مادره، بدونه شعاع مادر تا آخر عمر تا هست شعاعش تأثیرش برای فرزندان میگیره. لذا هر که هستی، مادرت هر که هست، قدر بدونید، و تو که مادر هستی زهرا را الگو قرار بده. پس ببینید راجع به زهرا صحبت میکنم به خاطر سه امر. من هی اینو هر شب تکرار میکنم که برادران و خواهرانی که امشب تشریف آوردن و شبای پیش نبودن، سوژه ما رو بدونن. یکی به خاطر اینکه نام فاطمه معنویت آوره، یکی به خاطر اینکه الگوست، الگوی صد برای زنان، الگوی 60-70 برای مردان و زنان. یکی هم به خاطر این که امام ها در دامن این مادر تربیت شدن، 11 تا امام در دامن این مادر تربیت شدن. اینا کیان؟ الگوهای ما هستن. حدیث از امام حسین علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ف فاطمتو بهجتو قلبی. فاطمه شادابی دل منه، بهجه یعنی شاداب، با تراوت، خوشحال. فاطمتو بهجتو قلبی، فاطمه شادابی و خوشنودی دل من پیغمبره. اینجا یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم، مگر ما در قرآن نداریم که الذین خوب، اینو یهو الان به نظرم رسید، همطور که شما جوانا اشکال به نظرتون میرسه، میپرسیم میگین اینجا با اینجا چجوری با هم میخونه، اینجا با اینجا تناقض داره، اختلاف داره یا نه، منم الان به نظرم میرسه این قرآنه که میفرماید که الذین آمنوا تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. مؤمنین اینجوری هستن که دلهاشون با یاد خدا آرامش و شادابی پیدا میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که با یاد خدا دلها آرامش پیدا میکنن. پیغمبر میفرماید که فاطمتو بهجتو قلبی، فاطمه آرامش و شادابی و شادی دل منه. یا باید بگیم پیغمبر با قرآن مخالف حرف میزنه، نعوذ بالله، قرآن خودش آورده از طرف خدا. یا باید بگیم این دوتا با هم یه معناست، بله یه معناست، یعنی نتیجه میدهد که فرمولای شیمی رو دیدین، این ماده با این ماده نتیجه میدهد این ماده رو، این ماده با این ماده در حرارت فلان یا در یک جریان الکتریکی نتیجه میدهد این ماده رو، نتیجه میدهد که سر تا پای فاطمه ذکر الله. این نتیجه درسته؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب یعنی سر تا پای فاطمه ذکر، یاد خداست، نگاه فاطمه خداست، کلام فاطمه کلام خداست، استماع و گوش کردن فاطمه خداست، دست فاطمه دست خداست، راه رفتن فاطمه به فرمان خداست، دل فاطمه خداست، چهره فاطمه خداست، جز خدا نداره. اینجوری میشه دیگه. وقت پیغمبر اکرم یه هیکلی رو، یه جسمی رو میبینه که سر تا پاش خداست، اینه. لذا میفرماید که پیغمبر، امام حسن نقل میکنه از پیغمبر که پیغمبر فرمود فاطمتو بهجتو قلبی، فاطمه شادابی دل منه. فاطمه رو که میبینم غم از دلم میره، فاطمه رو که میبینم با خدا هستم، فاطمه رو که میبینم دلم پر از شادابی یاد خداست. و ابناها ثمرت و فؤادی، دوتا فرزندان فاطمه یعنی حسن و حسین میوه دل منه. و ابناها ثمرت و فؤادی و بعلها نور و بصری، شوهر فاطمه عینک منه، نور چشم منه، با علی میبینم. اینو بذارید یه ذره بهتون توضیح بدم، یعنی چه با علی میبینم؟ یعنی پیغمبر وقتی جایی رو میخواد ببینه، رنگشو ببینه، رنگشو تشخیص بده، با عینکی که نامش علیه میبینه. هر چه خوب است اون چیزی است که علی را تأیید میکنه و علی او را تأیید میکنه، هر چه بده اون چیزی است که علی او را رد میکنه و او علی را رد میکنه. نور و بصر معناش اینه، یعنی اگر علی را از پیغمبر بگیرن، پیغمبر چشم نداره. یعنی چه؟
یعنی هرچی روشنایی در عالم در دید پیغمبر هست به وسیله علیه. نتیجه میدهد که علیون قسیم الجنت و النار، چون پیغمبر یا بهشت میبینه یا جهنم میبینه، هرچی میبینه یا بهشت یا جهنمه. و چون علی عینکشه و علی دیدشه و علی نور بصرشه، با چشم علی میبینه، با وجود علی میبینه. لذا اون چه که عینکی به نام علی جهنمی نشون میده، پیغمبرم اونو جهنمی میبینه. ایمان به پیغمبر آورده ولی ایمان به علی نیاورده، فایده نداره، جهنمیه، پیغمبر اونو نمیبینه. و بعلوها نور و بصری. بیشتر بخوام توضیح بدم، خیلی حرف هست، خیلی سخن هست. والائمه من ولدها امنا و ربی، امامان و پیشوایان از فرزندان فاطمه، یه احساسی من دارم، این احساسم رو تو پرانتز خدمت شما بگم، من خودم وقتی توفیق پیدا میکنم در مقامات و فضایل ائمه صحبت میکنم، فکر میکنم خدا به من نظر کرده به قرآن کریم که کلام خداست، اینو از روی اعتقاد میگم. و اگر شما میشنوید یقین بدونید که محفل مورد نظر امام زمان علیه السلامه، والا باید بشینیم اینجا نمیدونم تا آخر آیه. والائمه من ولدها امنا و ربی، فرزندان فاطمه امینها هستند، امانتدار پروردگار من هستند. عجب. خب بله، کسی که در پشت نور دیده پیغمبر آمده و در رحم کسی که بهجت قلب منه سر تا پا خداست تربیت شده، باید اینا امانتدار خدا باشن، خدا امانتشو به اینا سپرده. بله، اینا امانتدار خدا هستن. امانت چی امانته؟ دقت بفرمایید، امانت خدا چی که به اینا سپرده که اینا صحیح نگه داشتن؟ توحید خداست و پرهیز از شرک، معرفت خداست و پرهیز از کجیها در معرفت خدا، تقوای الهیست و احکام دین. ببین یه ذره از امیرالمومنین تا امام عصر علیه السلام این احکام خدا رو یه ذره لبشو تا کردن، مثل کتابی که لبشو آدم تا میکنه، یه ذره لبشو تا کردن، یه جا گفتن من، اینا امینن دیگه، باز اینم خیلی جای بحث مفصلی داره. ولی اون کسی که امروز در جامعه شیعه ما خانمای چادری و آدمای ریشدار برای جوانان بی اطلاع ما تو محیطای آموزشی میگن اینام خدمت کردن، اینا کسانی بودن که صریحا گفتن خدا و پیغمبر حلال کرده، من حرام میکنم. این ائمه امانتدارهای خدا هستن، یعنی دین خدا را، تقوای خدا را، امانت خدا را حفظ کردن. اون وقت تو سر کلاس دانشگاه، تو مسجد، نمیدونم تو کتابخونه، تو اردوی مدرسه، تو دبیرستان، توی کجا میگی که نه اینا هم خدمت کردن به دین. یه کسی یه مثال خیلی جالب، یکی از دوستان من برای یه داستانی زد، خیلی من از این مثال خوشم اومد، گفت مثل این میمونه که شب یه کسی تو تاریکی به چند تا خونه حمله میکنه، خونه ها رو غارت میکنه، بعد صبح میاره اینایی که غارت کرده یه مقدارشو به مردم صدقه میده. تو دین خدا رو غارت کردی، تو احکام خدا رو کج کردی، تو سرتاپا ذکر را از بین بردی، زنده زنده دفن کردی. اون وقت تو امروز هر چی ما داریم نتیجه کوشش های علامه مجلسی است در 4 قرن پیش، خون دل خورده تا کشور ایران شده مملکت شیعه 12 امامی. اون وقت نون امام زمانو خوردی، هر چی داری مال امام زمانه، هر چی داری مال حضرت زهراست. وقت میگه که عمر ابوبکر هم نه اینجوری هم نبودن. یکی از دوستان ما چند روز پیش رفته بودیم دیدنشون، من نبودم اونجا، خانمش برای حاج خانم ما تعریف کرده بود که در مسجد الحرام داشتم به اصطلاح نماز میخوندم، نمیدونم ذکر میگفتم اینا. یکی از این به اصطلاح پاسبانهای زن اونها سعودی اومد به من گفت و که پاشو و اذیت کرد و کتابم از دستم گرفت. بعد همینجوری که نشسته بودم گفتم آی خدا اولی و دومی و سومی رو لعنت کنه، آی خدا مخالفین ائمه رو لعنت کنه. چند تا از این دخترای ایرانی اومدن که اینجا مسجد الحرام جای لعنت نیست. اتفاقا مسجد الحرام جای لعنته، برای اینکه در بهترین جایگاه خدا قصبی اونا زندگی میکنن. وقت تو که از اینجا اومدی، این که رفتی مکه، این که موفق شدی، این که دعوت شدی، همش به برکت امام زمان علیه السلامه. اونجا میری میگی اینجا جای لعنت نیست. بله بلند لعنت نکنیم، حفظ تقیه بکنیم، همم گفتن همم گفتن. ولی این خانمی نشسته برای خودش میگه خدا اولی و دومی سومی رو لعنت کنه، تو بهش میگه چرا خودت اومدی نشستی میگه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد. دشمنان امیرالمومنین و فاطمه حتی بیشتر از اونا اینان، برای اینکه لباس دوست پوشیدن و میگن دشمن هستن. اینه که ائمه امانتدار دین خدا هستن. امانت چیست؟ توحید خداست، معرفت خداست، تقوای خداست، احکام خداست، کتاب خداست. و حبله الممدود بینه و بین خلقه. روایت زیاد خونده میشه ولی من حالا یک کمی میگم که برای این جوونا، دخترا و پسرا توضیح بدم اینا رو. ائمه ریسمانی هستند بین خدا و بین خلق. یعنی چه؟ یعنی چه ریسمانی هستند بین خدا و خلق؟ و حبله الممدود بینه و بین خلقه. من اعتصم بهی نجا، کسی که به این تناب بچسبه نجات پیدا میکنه. و من تخلف عنه هوا، و کسی که ازش تخلف بکنه و دور بشه، هوا یعنی میفته، سقوط میکنه. هر کسی به اینا چنگ زد مستقیم رفت، هر کسی یه جای دیگه رفت سقوط کرد. تو تاریخ ببینید کیا مستقیم الفکر بودن، کیا قرآنی بودن، کیا واقعا اسلامی بودن، کیا واقعا اهل بیتی بودن. کسانی که متمسک شدن به حبل ممدود بین خدا و خلق، کسانی که دورتر رفتن، حالا دورتر فرق نمیکنه، رفتن سراغ عرفا. یه عارف پوسیده یه سنی رو که چهار تا حرف قشنگ و شعر و نثر و اینا زده بود بر امام صادق ترجیح دادن، گمراه شدن. رفتن سراغ فلاسفه یونان رو بیشتر از امام باقر و امام سجاد پسندیدن. رفتن سراغ فیزیسیان های جهان، اونا رو بیشتر از دین تشخیص دادن. رفتن دنبال روشن فکر. من نمیدونم، هر کس. و حبله الممدود بینه و بین خلقه، یعنی اونی که ارتباط بین خدا و مردم داره اهل بیتن، ائمه هستن. ارتباط بین خدا و بین مردم، این ارتباط رو اینا ایجاد کردن. من اعتصم بهی نجا و من تخلف عنه هوا. ببینید جوانا، اگر خدا هست و درسته، دینی فرستاده، آخرین پیامبرش محمد ابن مصطفی صلی الله علیه. اگر ایشون پیغمبره، کتابش قرآنه. اگر قرآن درسته، قرآن از اهل بیت جدا نمیشه. کجا داری میری؟ ذهن تو با خوندن کتابای هر جایی خراب نکن. آقا آدم باید تحقیق بکنه. بله آدم باید تحقیق بکنه. تو میرسه تحقیق بکنی؟ تو اصلا بلدی تحقیق بکنی؟ چجوری میخوای تحقیق بکنی؟ روش تحقیق بلدی؟ هر کتابی اومد میخونی، چند سال میخوای تحقیق بکنی که به حق برسی؟ خب آقا پس ما چیکار کنیم؟ تحقیق نکنیم، تحقیق کن، بیا اینجا. و فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی چی؟ یعنی حق در جانهای شماست. این پرده زخیم گناه رو بردار، آینه دلت که سیقل شد حقیقت رو به تو نشون میده. یعنی دین همون چیزیست که فطرت انسان میگه، درون انسان فریاد میزنه. تو الان میدونی دو تا چهار تاست، بازم میری تحقیق کنی دو تا چهار تاست؟ ممکنه اقوالی باشه، یکی گفته باشه دو تا پنج تاست، یکی گفته باشه دو تا شش تاست. گفتنم در زمان ما فکر میکردیم که نمیشه، ولی دیدیم شد. یه کسانی از یه پروژه شخصی به نام هگل بعد استفاده کردن، تز و آنتی تز و سنتز اونو تبدیل کردن به اینکه هر چیزی خودشو نفی میکنه. پس اجتماع نقیزین جایزه، گفتن اجتماع نقیزین جایزه، یعنی دو تا پنج تاست. تو میدونی دو تا چهار تاست، بعد بری دنبال اینی که دو تا شش تاست. نه، میدونم دو تا چهار تاست. یک کمی فکر کن، اما فکری که میکنی در قالب هوای نفس خودت فکر نکن، در قالب گناهان خودت فکر نکن. ما معمولا یه دینی میخوایم که هم دین باشه هم هواهای نفسمونو تامین کنه، هم دین باشه هم آزادمون بذاره، هم دین باشه هم ربا بتونیم بخوریم، هم دین باشه هم شهوت رانی کنیم، هم دین باشه هم موسیقی آزاد کنه، هم دین باشه هم قماربازی کنیم، هم دین باشه هم اختلاط زن و مرد باشه. دنبال اینا میگردیم. نوع ما مردم اینجوری هستیم، دنبال احکامی میگردیم، مجوز صادر کنیم برای اینکه حکم خدا رو بذاریم زیر پامو. اینه. اما دین اهل بیت این نیست. دین اهل بیت فطریه. ببین عقلت چی میگه، عقل خدا دادید. ببین دلت چی میگه، و فی انفسکم افلا تبصرون، چی میگه. کارهایی که میکنی همش برخلافه. تا کی میخوای به شهوت رانی مشغول بشی؟ تا کی از خدا دور بشی؟ تا کی دنبال این و اون بری؟ بعدم بهانه به تراشی توجیه کنی. هممونو میگم، هر کی در کار خودش کارهای غلط خودمونو، انحرافات خودمونو، گناهان خودمونو توجیه کنیم، یه جوری صحیح جلوه بدیم. من برای کار خودم، تو هم برای کار خودت. راه اهل بیته. من اعتصم بهی نجا و من تخلف عنه هوا. این روایت امام حسن مجتبی علیه السلام از پیغمبر. روایت هفتم از حضرت سجاد علیه السلام. ولم یولد لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من خدیجه الا فطرت الاسلام الا فاطمه علیها السلام. از خدیجه در فطرت اسلام، یعنی در مرز اسلام بعد از ظهور اسلام، فرزندی برای پیغمبر متولد نشد جز فاطمه. همه اونا قبل از بعثت پیغمبر متولد شدن. خودش خیلی شأنه. در فطرت اسلام، در اظهار اسلام، در دعوت اسلام بعد از بعثت پیغمبر، فرزندی برای پیغمبر از خدیجه نبود مگر فاطمه. یعنی فاطمه از روزی که نطفهش منعقد شد پیغمبر پیغمبر بود و مبعوث شده بود حتی از نظر ظاهری، و خدیجه هم دنبال پیغمبر نماز میخوند. از روز اول فاطمه در دامن خدیجه اسلام آورده تربیت شده بود. خیلی فضیلته. دیشب هم یک کمی راجع به تربیت بچه، نطفه، دامن، لقمه، اینا صحبت کردم. خیلی مهم. بچه که تو بیمارستان متولد میشه کامشو با الکل نجس یه نرس بی نماز از خدا بی خبر برداره، یا یه مامایی وضو بگیره بسم الله الرحمن الرحیم با زیارت عاشورا و زیارت امام زمان و بسم الله و حمد و اینا کامشو با تربت از تو سید الشهدا برداره، فرق نمیکنه؟ فرق نمیکنه. این خیلی مهمه. من اینو میخوام بگم. خیلی نکته های ریز در زندگی ما هست که اینا نتایج خیلی بزرگی داره ما نمیدونیم. حدیث هشتم عن ابی جعفر عن آبائه علیهم السلام، از امام باقر علیه السلام. انما سمیت فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. طاهره، یکی از اسمش طاهره است. چقدر این اسم طاهره قشنگه، چقدر زیباست، چقدر پرمغزه، چقدر پرمعناست. انما سمیت طاهره، به دختر رسول خدا گفتن طاهره، لطهارتها من کل دنس و طهارتها من کل رفس، رفس با سه نقطه، و ما رأت قط یوما حمرتا ولا نفاسا. چرا به فاطمه گفتن طاهره؟ به خاطر طهارت روح و طهارت جسم. اما طهارت روح از هر پلیدی و شرک فاطمه پاک بود. آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در آیه 33 سوره مبارک احزاب راجب فاطمه است و فرزندانش و خانوادش، بحث نداره. سنی ترین سنی، سرسخت ترین سنی هم نوشتن اینو، نقل کردن. و اما طهارت جسمش، حتی جسم فاطمه طاهره، طاهره بهش گفتن. مریضی های طبیعی که برای همه زنان عالم است برای فاطمه نیست. فاطمه بعد از تولد فرزندانش از روز اول نماز میخونه، اما همه زنان عالم گاهی نمازشون تعطیل میشه. یک مسئله طبیعی است. این مسئله طبیعی رو فاطمه نداره. فاطمه فرزند میزاید و بلافاصله به محراب عبادت میسته، لذا طاهره است. حدیث نهم از ان ابی عبدالله علیه السلام. ابی عبدالله کیه؟ امام صادق علیه السلام. حرم الله النساء على علی ما دامت فاطمه حیه لانها طاهره لا تحیض. چون فاطمه پاکه، چون فاطمه فاطمه است، چون فاطمه سر تا پا ذکر و یاد خداست، مادامی که فاطمه هست، خدا به احترام فاطمه بر علی هر زنی را حرام کرده. الله اکبر. تا فاطمه هست، علی حق نداره همسر دیگری اختیار کنه، با اینکه در اسلام جایزه. البته برای شما مردا جایز نیست. مادامی که فاطمه بود، بر امیرالمؤمنین همه زنان حرام بودن. به احترام فاطمه. علتش هم گفته چون طاهره مطهره است. حدیث دهم عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام. به گمانم که اینو نشنیدید. لا یدخل الفقر. حالا بعد از این روایت بازم اسم پسر تو در گوشش علی صدا بزن، محمد صدا بزن، بعد بگو که اسمشو میخوام بگم کامی. بعد از این روایت لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد. او احمد او علي او الحسن او الحسين او فاطمه من النساء. فهمیدین خانوما؟ حالا بچه تا آوردی من از اون قامه بخونم در گوشش، میگم اسمش چیه؟ میگه روزیتا. که بعد که مدرسه میره بهش بگم روزی جون. فقر و احتیاج وارد خانه ای نمی شود که در آن اسم محمد و احمد صلوات الله علیه. علی، حسن یا حسین است یا فاطمه. دیشب ایشون یه حدیثی رو خوندن که امام صادق علیه السلام فرمود اگه بچت اسمش فاطمه است باید سیلی به صورتش نزنی. این مقام فاطمه است. بالاخره اسمی که معنا میاره، بالاخره ظاهری که باطن میاره، بالاخره ما با این ظواهر داریم زندگی میکنیم. حدیث 11 از حضرت رضا علیه السلام از پیغمبر. موقعی که مرا به معراج بردند، جبرائیل برادرم دست منو گرفت، وارد بهشت کرد، از خرماهای بهشت مرا به من خورانید و من خوردم. اون خرما نسل فاطمه شد. موقعی که در زمین آمدم از اون خرمای بهشتی فاطمه به وجود آمد. ففاطمتو حورا اون انسیه، ضمن اینکه انسان زمینی است، انسان آسمانی است، انسان بهشتی است. فکلما اشتقت الی رائحه الجنه شممت رائحه ابنتی فاطمه. هر وقت دلم برای بوی بهشت تنگ میشد، دلم میخواست بوی بهشت رو استشمام کنم، به فاطمه میگفتم دخترم بیا سینه تو رو من بو کنم. فاطمه رو بو میکردم به عشق اشتیاق بوی بهشت. حدیث 12 از حضرت جواد علیه السلام امام 9. این آخرین حدیثی باشه که من بخونم و دوستا حدیث که مونده برای فردا شب که شب شهادت هم هست و انشاءالله دو سه تا حدیث بعد رو شاید با یک زمیمه ای براتون بخونم. موسی بن قاسم میگه به امام جواد عرض کردم که قد اردت ان اتوف عنک و عن ابیک. این خیلی تعلیمات داره، مخصوصا برای برادران و دوستانی که انشاءالله میخوان مشرف شن مکه، که در مجلسمون هم داریم کسانی که انشاءالله در همین روزهای آینده مشرف خواهند شد عمره، یا در آینده انشاءالله به حج. میگه قاسم ابن موسی ابن قاسم میگه به امام جواد علیه السلام عرض کردم که من رفتم مکه، خواستم طواف بکنم، اراده کردم که از جانب تو به نیابت تو و پدرت حضرت رضا طواف کنم. داشت مسئله میپرسید. قد اردت ان اطوف عنک و عن ابیک فقیل لی ان الاوصیاء لا یطاف عنهم. گفته شد اوصیاء خدا احتیاج ندارن که من از جانب اونها طواف کنم. فقال لی، حضرت جواد فرمود بل توف ما امکنک، هر چقدر میتونی از طرف من و پدرم و اوصیاء خدا طواف کن. فان ذلک جایز، این جایز است و خوب است. سپس عرض کردم خدمت حضرت، بعد از سه سال بعد اومدم خدمت امام جواد، گفتم انی کنت استعذنت کف الطواف عنک و عن ابیک فازن تلیفی ذلک فتفت عنکما ما شاء الله. سه سال پیش اومدم خدمتتون، اجازه گرفتم از نیابت از جانب شما و پدرتون امام رضا طواف کردم، خیلی طواف کردم. ثم وقع فی قلبی شیء فعملت به، یه چیزی هم به نظر خودم رسید عمل کردم. ببینین درسته. حضرت فرمود چیکار کردی؟ گفتش که یه روز رفتم طواف کردم ان رسول الله صلی الله علیه و آله، فقال ثلاث مرات، گفت سه بار در یه روز، یا سه بار گفت که من از جانب پیغمبر طواف کردم. روز دوم از جانب امیرالمومنین، روز سوم از جانب امام حسن، روز چهارم از جانب امام حسین، روز پنجم از جانب امام سجاد، روز ششم از جانب امام باقر، روز هفتم از جانب امام صادق، روز هشتم از پدرت، روز نهم از طرف از جدت، روز نهم از طرف پدرت علی ابن موسی رضا، روز دهم از طرف شما ای امام جواد. و هؤلاء الذين ادين الله بولایتهم، اینا کسانی هستند که از طرف اونها من طواف کردم که من با ولایتشون دین خدا رو پذیرفتم، گردن گذاری کردم به ولایت و دوست اونها. درسته؟ فقال اذن بالله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره. اگه تو بدین وسیله گردن گذاری کردی به دین خدا، به خدا قسم دین خدا همینه و غیر از این نیست، که از جانب پیغمبر تا من که امام نهم هستم طواف کردی. جمله آخر رو، تمام روایت رو به خاطر جمله آخر خوندم. قلت و ربما طفت ان امک فاطمه، یه مقدارم طواف کردم به نیابت از جانب فاطمه زهرا. و ربما لم اطوف، گاهی هم طواف نکردم. فقال استکثر من هذا، موسی بن قاسم، هر چقدر میتونی از طرف مادرمون فاطمه بیشتر طواف کن. فَإِنَّهُ أَفْزَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ، بهترین کاری که میکنی همین است که از طرف فاطمه طواف کنی. استکثر من هازا. بعضی ها که عمرهای مفرده مستحبی میرن از جانب از فاطمه میرن، از جانب امام حسن عسکری علیه السلام میرن که میگن مکه مشرف نشدن چون همش در عراق بودن. بعضی ها به خاطر نزدیکتر شدن به امام عصر علیه السلام از جانب حضرت نرجس خاتون میرن طواف میکنن. اینا همش جایگاه داره، ولی اونی که در این روایت بیان میکنه که این استکثر من هازا، هر چقدر میتونی از جانب مادرمون فاطمه طواف کن که هر چه طواف کنی باز هم کمه. اینا الگوهای ما هستن در زندگی. بانوی محترمه در سر سفره حضرت صدیقه طاهره، اون چه که برای تو و من باید آموزنده باشه اینه. از این مجلس که بیرون میریم به جان امام زمان تصمیم بگیریم همه، خدایا شاهدی که اون چه میگویم قلبن لااقل این لحظه اعتقاد دارم و تصمیم بگیریم یه قدم به حضرت زهرا نزدیکتر بشیم. عملا زبانت رو کنترل کن، چشمت رو کنترل کن، حجابت رو محکمتر کن، نماز اول وقت تو از دست نده، سرتو ببرن دروغ نگو، غیبت مردمان مؤمن و مسلمان رو نکن، بر سر سفره حرام ننشین، با افراد بی نماز تو یه جوان نگرد، تو زوده که یه بی نماز با نماز بکنی، اون تو رو بی نماز میکنه. با افراد منحرف فاسق رفیق نشو، تو زود اونو بتونی تغییر بدی، اون تو رو تغییر میده، مخصوصا دختران. اینا یه چیزاییه که در مجلس زهرا باید ما تصمیمشو بگیریم و در مجلس زهرا باید تنظیم امور زندگیمون رو داشته باشیم. انشالله برای احادیث دیگر رو فردا شب چند تا حدیث مونده خدمتتون عرضه میدارم. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة المغصوبة حقها المكسورة ذلها. السلام علیک یا بنت رسول الله، تو دختر رسول خدا بودی و این همه مصیبت بر تو وارد شد. من یه چند خطی را از روزگارهای ایام 28 صفر براتون میخونم. برای فاطمه هم دشمن نوشت، هم دوست نوشت، هم مخالف نوشت، هم موافق نوشت، که بعد از رسول خدا فاطمه حد اکثر 95 روز زنده بود. از 45 روز نوشتن 75 روز نوشتن، 95 روز هم نوشتن، بیشتر ننوشتن. دشمنترین دشمنان علی و فاطمه هم نوشتن بیشتر از 95 روز زنده نبود. همه گفتن فاطمه 18 سالش بیشتر نبود و همه نوشتن موقع مردن قد فاطمه خمیده شده بود. مگر این 75 روز، مگر این 95 روز چه کرده بود با فاطمه؟ روایت می نویسه که فجلست سبعة ایام لا یهدع لها حنین ولا یسکن منها الحنین. 7 روز فاطمه در خانه نشست و عزاداری کرد، هر روزی بیشتر از روز قبل گریه می کرد. اما وقتی روز 8 شد فلم تطق صبرن، دیگه نتونست در خانه بنشیند. فلم ما کانم فی الیوم الثامن عبدت ما کتمت من الحوز، دیگه فریادشو بیرون آورد، نتونست صبر کنه. فکأنها من فم رسول الله تنطق، وقتی سخن میگفت گویا رسول خدا سخن میگفت. فتبادرت نسوان، وقتی زنان دوروری خادمانش فامیلهاش فهمیدن که فاطمه میخواد از خانه بیرون بیاد، همه دور فاطمه رو گرفتن. و خرجت الولائد والولدان و زج الناس بالبکاء والنهیب، حالا دیگه فاطمه از خانه حرکت کرده. و جاء الناس من کل مکان و اطفأت المصابی، چراغا رو خاموش کردن که زنان دیده نشوند. و خیل الى النسوان ان رسول الله قد قام من قبره. اونقدر هیبت فاطمه بالا بود، زنا فکر میکردن خود پیغمبر از قبر سر در آورده و راه میرود. مردم در دهشت و حیرتی قرار گرفتن. و هی علیه السلام تنادی و تندب، و او ندا میکرد و گریه میکرد. چی میگفت؟ میگفت وا ابتا، وا صفیا، وا محمدا، وا ابوالقاسما، ای کسی که سرپرست پیر زنان و فرزندان یتیم بودی، من للقبلت والمسلا و من لابنت کالوالهت السکلا، کیه برای دختر عزادار حزین و ناله کنندت که رسیدگی کند؟ ثم اقبلت تأثر فی ازیالها، به طرف معزنه پیغمبر آمد. و هی لا تبصر شیئا من عبرتها، اشک امانش نمیداد، حتی دنت من قبر ابیها، تا نزدیک قبر رسول خدا شد. موقعی که چشمش به حجره ای افتاد که پیغمبر در اونجا می نشست در طرف معزنه، فقط سرت خطاها، گامهاشو کوتاه کرد. و دام نهیبها و بکاها، گریه و نالش بلندتر شد. اونقدر زهرا گریه کرد الا ان اغمی علیها، در نزدیک معزنه پیغمبر زهرا قش کرد. زنها اومدن آب به سر و صورتش پاشیدند، حتی افاقت تا به حال آمد. موقعی که از قش نجات پیدا کرد، فرمود رفعت قوتی، ای پدر عزیز من، دیگه زانوام قوت ندارد. و شم طبی عدوی، دشمنانم شماتتم کردند. ولکمد قاتلی، جگرم از مصیبت می سوزد. یا ابتا بقیت و والهتن وحیده. می دونی به اشاره فاطمه چی گفت؟ گفت پدر بعد از تو دیگه سلام علی را پاسخ نمی دهند. پدر بعد از تو من بین در و دیوار گذاشتند. پدر بعد از تو خانه مرا آتش زدند. پدر بلند شو، اونایی که دور ورت بودن ادعای صحابه می کردن، ببین با دخترت فاطمه چه کردند. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.